سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشین. امشب میخوایم باب هفتم رو با هم شروع بکنیم با عنوان در عالم تربیت. سعدی در گلستان هم باب هفتم رو در تأثیر تربیت نامگذاری کرده و اونجا مباحثی رو مطرح میکنه، ولی اینجا توی بوستان نگاه شاید تا حدی متفاوتی رو داره. اونجا بیشتر رو این تکیه میکنه که اگر کسی مثلا یه اصل و جوهری نداشته باشه، اون تربیت روش اثری نمیکنه و اونجا بیشتر این شکلی صحبت کرده. ولی توی بوستان بخش زیادی رو به زبان و تربیت زبان اختصاص میده و نوع استفاده از زبان، چون که توی احادیث و روایات و سخنان بزرگان هم خیلی هستش که میگن که یکی از چیزهایی که باعث میشه که آدمها گرفتار بشن و حالا اون عذاب اخروی هم نصیبشون بشه همین ماجرای زبانه، به خاطر اینکه خیلی ازش کارهای برمیاد که شاید اعضای دیگه بدن نتونن چیکاری رو بکنن. تنها عضو دیگه‌ای که میگن میتونه شباهت داشته باشه به زبان چشمه، که حالا چشم از یه جنبه‌های اختیار شاید دست خود آدمه که ببینه و نبینه، ولی زبان خیلی وقتا ناخودآگاه به کار میفته و آدم چیزایی رو میگه که بعداً پشیمون میشه. از جمله مواردی که میشه اسم برد مثلا بدگویی کردن، غیبت کردن، عیب گرفتن، تهمت زدن، اینها اون چیزاییه که شامل موضوع استفاده از زبان میشه. پس یه بخشی رو سعدی به این میپردازه که ابتدای این باب از بوستان هم هست، بخش دیگه ایش رو راجع به ویژگی های یک زن خوب صحبت میکنه و همچنین ویژگی های زن بد و نوع تربیت فرزند رو مطرح میکنه و یه موضوعی هم تحت عنوان پرهیز از شاهد بازی و مراقبت از بچه ها برای اینکه در دام این افراد سودجو نیفتن راجع به این هم صحبت میکنه. یه بخش جالبی هم داره که در انتهای این باب هست که اونجا خیلی واقعا کاربردی میاد، مثالهای مختلفی رو میزنه که خلاصش رو اگه بخوام بگم میگه تو در هر موقعیتی که باشی از دست زبان و بدگویی دیگران در امان نیستی و میگه حتی بالاتر از اون پیامبر و خداوند هم از دست زبان مردم در امان نبودن، تو که دیگه جای خود داری. و مثال‌های مختلفی رو میزنه که خیلی شیرینه، حالا به پایان این باب برسیم اونا رو مفصل راجبش حرف میزنیم. و در آخر هم به این توصیه میکنه که اگر یک هنری رو فقط از کسی دیدی 10 تا عیب اون رو نادیده بگیر، همطوری که خداوند همچین کاری رو با تو میکنه که میگه اگر یک ثواب انجام بدی 10 تا کار بدت رو نادیده میگیرم، میگه تو هم با مردم اینطوری باید معاشرت بکنی تا بتونی باهاشون زندگی بکنی، وگرنه همش باید بچرخی و از این اون عیب بگیری. این یه خلاصه بود از باب هفتم، خواستم یه کلیتی رو بهتون بگم و حالا میخوایم الان مقدمه این باب رو بخونیم که ببینیم سعدی راجع به تربیت چه چیزایی رو مطرح میکنه. باب هفتم در عالم تربیت. سخن در صلاح است و تدبیر و خوی، نه در اسب و میدان و چوگان و گوی. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. انان باز پیچان نفس از حرام، به مردی ز رستم گذشتند و سام. تو خود را چو کودک ادب کن به چوب، به گرز گران مغز مردان مکوب. خب در مقدمه سعدی میگه که اینجا من میخوام راجع به صلاح یعنی نیکی و نیکوکاری و تدبیر که به معنی اداره زندگی با عقل و چاره اندیشی هست و خوی یعنی خصلت و اینجا عادات خوب، میخوام درباره این صحبت بکنم، نه درباره اسب و میدان و چوگان و گوی که اینا همه لازمه متنای حماسیه. و اینو من داشتم میخوندم یادم افتاد که اگه یادتون باشه قبل تر از این خوندیم که یه نفری اومده بود خردگیری کرده بود به سعدی که تو حالا خوب شعر میگی ولی مثل فردوسی نیستی که بتونی توی رزم سخنان خاصی بگی و تأثیرگذار باشه، و سعدی هم جواب داده بود بهش و اینها. حالا اینجا انگار سعدی هنوز اون موضوع تو ذهنش هست، داره به یه شکل دیگه جواب میده، میگه که من میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، نه راجع به جنگ کردن و اینا که خیلی با انسان و درون انسان در ارتباط نیست. بعد دیدم آقای انزابی نژاد هم توی شرحشون به این نکته اشاره کرده بودن که شاید این یه جوابی باشه به کسانی که سعدی رو در سرودن شاهنامه ناتوان خواندن. خب پس میگه ما راجع به اینا میخوایم صحبت بکنیم. تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای؟ تو که در درون خودت یه نفسی رو داری که سرکشی میکنه، که همون نفس اماره هست، یعنی نفسی که توصیه میکنه و تشویق میکنه به انجام کار بد. حالا چرا درگیر اینی که بخوای بری بیرون از خودت با کسی بجنگی؟ این اشاره داره به یه حدیثی که میگه اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، سخت‌ترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلوی توست. و همچنین پیامبر هم جهاد با نفس رو جهاد اکبر و جهاد بیرونی رو جهاد اصغر نامیده، یعنی گفته اون سخت‌تره، اگر کسی بتونه خودش رو کنترل بکنه کار مشکل‌تریه. انان باز پیچان نفس از حرام، به مردی ز رستم گذشتند و سام. کسایی که افسار اسب نفسشون رو از رفتن به سمت حرام باز می‌دارند، در مردانگی از رستم و سام هم جلو زدن. رستم رو که می‌شناسیم و سام هم پدر بزرگ رستمه و پدر زال. تو خود را چو کودک ادب کن به چوب، به گرز گران مغز مردان مکوب. میگه تو به جای اینکه بری دنبال جهاد کردن و جنگ کردن با مردان جنگی، نمیخواد با گرز این کارو بکنی، بیا سراغ خودت و خودتو با یه چوب ادب بکن. به عبارتی میگه به درون خودت بپرداز. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. تشبیه انسان به شهر خیلی زیاد هست، توی متون گذشته هست، در یونان هم این سابقه داره و اینجا حالا میخواد بگه که درون تو مثل یه شهر میمونه که توش پر نیکی و بدیه. تو اینجا چه کاره ای؟ تو سلطان هستی. دستور یعنی وزیر. وزیر دانای تو هم خرد توه. بقیه اجزای شهر رو هم نام میبره. میگه رضا و ورع، نیکنامان هور، هوا و هوس، رهزن و کیسه بر. این که تو راضی باشی به آنچه که خدا بهت میده و ورع داشته باشی، یعنی پرهیزگاری بکنی، تو فکر کن که اینا اعضایی از شهر تو هستند که در درون تو هستند و اینا نیکنامان آزاده هستند. همچنین در درون تو هوا و هوس هم هست که اینا راهزن و جیبور هم هستند. چو سلطان عنایت کند با بدان، کجا ماند آسایش بخردان. بالاتر گفت که تو مثل سلطان میمونی. حالا میگه تو اگر قرار باشه که با این شهروندان بدی که در درونت هستند بسازی، معلومه که اون یکی شهروندا که اهل فضل هم هستن اذیت میشن، آزار میبینن. تو را شهوت و حرص و کین و حسد، چو خون در رگانند و جان در جسد. این داره میگه که شهوت و حرص و کین و حسد اینا با تو آمیخته شدن، مثل خون در رگ‌ها هستند و مثل جانی در جسد تو، یعنی میخواد روی خیلی به تو نزدیکن، فکر نکن اینا دورن، به جاش اینا خودشون رو نشون میدن و اون تأثیری که باید رو میذارن توی رفتار تو. هوا و هوس را نماند ستیز، چو بینند سرپنجه عقل تیز. حالا این شهروندهای بد که هوا و هوس هستن، هیچ وقت جرأت نمی کنن بیان و شهر رو به هم بریزن. اگر ببینن که یه عقلی اونجا هستش که خیلی هم قاطعانه تصمیم میگیره، سرپنجه داره، زور داره و بنابراین به جنگ اون نمیرن. رئیسی که دشمن سیاست نکرد، هم از دست دشمن ریاست نکرد. اگر تو رئیس این شهر باشی و تنبیه و گوشمالی ندی کسایی که باید بدی رو، تو هم نمیتونی در نهایت پادشاه شهرت باشی. یعنی میخواد بگه که اون زمام شهر از دستت خارج میشه، کنترل خودت از دستت خارج میشه. بنابراین میگه باید حواست باشه که اینا رو به موقع گوشمالی بکنی. نخواهم در این نوع گفتن بسی، که حرفی بس ار کار بندد کسی. بیشتر از این دیگه صحبتمو طولانی نمی کنم. اگر کسی بخواد متوجه بشه که من چی میگم، همین یک حرف کافیه.